بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در جلسه 77 از اصول به اینجا رسیده که در دوران ام بین تخصیص و نسخ کدوم رو انتخاب کنیم. کلماتی از مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه ذکر شد. نظر مرحوم آخون این بود در دوران ام بین تخصیص و نسخ خوبه بریم به طرف تخصیص، به طرف نسخ نرویم. مهمه در فرمایشات مرحوم آخون بحث ظن به ام اغلب است. ظن ما من آمن الا وقت خس. مرحوم آخون یه دلیل دیگری هم برای تقدیم تخصیص بر نسخ ذکر کرد و اون این بود که ادله احکام ظهور در اطلاق زمانی دارن و این اطلاق در خاصی که متقدم هست مورد معارضه قرار میگیره با عام متأخری که دلالتش وضعیه. همونطور که در جلسه قبل گفتم، مهم دعوای ما و نزاع در جاییست که خاص مقدم باشه عام متأخر. این مورد مهم اینجاست که خاص مقدم است و عام متأخر. مرحوم آخون می‌فرماید خاص متقدم چون بیان حکم گویا واقعی می‌کند، از جهت طولی اطلاق داره، یعنی به حسب زمان همه زمانها را میگیرد. چون همه زمانها را میگیرد اطلاقش با مقدمات حکمته، یعنی دلالت عام متقدم که اطلاق زمانی هست توسط مقدمات حکمته، در مقابلش عام دلالتش وضعیه. خب وقتی که عام دلالتش وضعی هست و خاص دلالتش از جهت طولی، افراد طولی یعنی افراد زمانی مقدمات حکمتی هست، اینجا علل قاعده باید عام مقدم باشه بر خاص. وقتی مقدم شد میشه نسخ، نمیشه تخصیص. تخصیص عام بالخاص المتقدم. لکن مرحوم آخون چاشنی میکنه زن رو، زن به ام اغلب رو. میفرماد در این جایی که خاص متقدم ولو دلالتش مقدمات حکمتی است و عام متأخر دلالتش وضعی است، لکن چون گرفتار شک هستیم که تخصیص بزنیم یا تخصیص نزنیم، زن به تخصیص باعث میشود که این مورد رو هم ملحق کنیم به ام اغلب و قائل به تخصیص بشویم و از اصالت العموم دست برداریم. از اصالت العموم دست برداریم بلکه عمل کنیم به اصالت الاطلاقی که در خاص جاری و ساری، اگرچه دلالت عام هم وضعی باشه. همین پشتوانه‌ای که اصالت الاطلاق طولی داره که همین عبارت باشه از ظن به تخصیص، این ظن به تخصیص تقویت کننده اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاق در ناحیه خاص متقدم است و خاص متقدم رو مقدم میکنه بر عام، لذا قائل به تخصیص میشیم و قائل به نسخ نمیشویم. این فرمایشات آخون رضوان الله تعالی علیه محل تأملاتی قرار گرفته. از تأملاتی که میشه ذکر کرد در فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، اولا این تمسک به ظن، تمسک به ظن به تخصیص لا وجهله. ظن به تخصیص که از ظنون معتبره نیست. ظن مطلق که به ماه و ظن مطلق حجت نیست، مگر بریم تو باب انسداد که آخوندم انسدادی نیست و مشهور انسدادی نیستن. ظن به تخصیص یه دلیل معتبری نیست برای اینکه ما مشکلمون رو توسط این ظن حل کنیم و در این بحث اخیر اصالت الاطلاق رو کمکش کنیم تا مقدم بشود بر عام متأخر و تخصیص بزنه. این یکی. دومین اشکالی که به فرمایشش آخون وارده اینه که اطلاق طولی خاص متقدم از این نظر که واقعا میشه اطلاق داشته باشه به همه ازمان رو بگیره حرف درستیه، یعنی این قاعده کلی رو میشه گفت که احکام الهی، احکامی که از منشأ وحی صادر شده است از طرف شارع، اطلاق طولی دارن. درست، حالا چه خاصه چه عام، از جهت زمانی همه زمانها را میگیرن، این شبهه نیست. لکن تقدیم خاص بر عام مهمه، که این خاص رو میتونید شما بر عام مقدم کنید. علی کل حال همانطور که خاص اطلاق طولی داره، عام هم اطلاق طولی داره. به چه دلیل شما اطلاق خاص رو از جهت طولی مقدم میکنید بر عامی که وضعی است از جهت دلالت بر افراد و قائل به تخصیص میشید؟ نه تخصیص در زمان، تخصیص در فرد میشید، تخصیص عرضی میشید، نه تخصیص طولی. به چه دلیل مقدمه بشود، مقدم شود؟ با فرض این که اطلاق خاص متقدم، جناب آقای صاحبی، اطلاق خاص متقدم به برکت مقدمات حکمت تولید شده و یکی از شرایط و مقدمات حکمت آن است که قرینه برخلاف نباشد، قرینه برخلاف اطلاق نباشد، با فرض این که عام متأخر خودش قرینه است. عام متأخر قرینه برخلافه. با وجود عام متأخر که صلاحیت دارد برای قرینیت، اطلاق خاص متقدم باقی نمیماند، یعنی اصلا ایجاد نمیشه. مقدمات حکمت در اطلاق طولی استوار نمیگردد. چرا؟ چون عام متأخر میتونه بیان باشه، عام متأخر دلالتش وضعیه، این دلالت وضعی میتواند بیان باشه و بگه اون حکمی که ما گفتیم برای خاص تا همین زمان بوده، از اینجا بعدش نیست که بشه نسخ، و اون اطلاق طولی که شما درست کردید از بین بره، یعنی اصلا استوار نشه، استقرار پیدا نکنه. لذا مقدمات حکمت در خاص متقدم جاری نمیشه، با فرض این که عام متأخر صلاحیت برای بیان رو داره. به تعبیر دیگر میشه اینطوری گفت، اطلاق در خاص متقدم که مفید دوام و استمرار هست، یتوقف علی جریان مقدمات حکمت. اون اطلاق توقف داره بر جریان مقدمات حکمت و آن مانع است از جریان مقدمات حکمت. وقتی که آن مانع شد از جریان مقدمات حکمت در اطلاقی که قرار است در خاص متقدم قائل بشویم، این معلول، یعنی اطلاق این معلول حاصل نمیشه. مانعیت عام متأخر هم از باب آن است که دلالتش وضعیه و این دلالت وضعی برخلاف اطلاق خاص هست از جهت طولی. من از اون طرفم ظن به تخصیص هم که ثمری نداره. خب اینجا تنها چیزی که میتونه مرحوم آخون بگه، بگه که اطلاق متقدم مؤید داره. مؤیدش چیه؟ همون ظن به تخصیص. خب اینم دو تا جواب داره. جواب اولش رو قبلا گفتیم، ظن به تخصیص از جهت کبرویت ثابت نیست، یعنی ظن به تخصیص ظن به تخصیص حجت نیست، اعتبار نداره تا مشکل رو حل بکنه. هازا اولا. و ثانیا ما نحنفی اصلا ظن وجود نداره، ظن به تخصیص وجود نداره. چرا؟ به جهت این که خاص صلاحیت نداره برای این که عام متأخر را تخصیص بزند. چرا صلاحیت نداره؟ چون تنها راه برای تخصیص زدنش آن است که اطلاق طولی داشته باشه، اطلاق طولی داشته باشه، اطلاق از جهت زمانی داشته باشه، و این اطلاق رو در صورتی دارد که مقدمات حکمت جاری بشه. و در این خاص متقدم مقدمات حکمت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر وجود عام متأخر. عام متأخر قرینه است، لذا اصلا ظن موجود نداریم. ما ظن به تخصیص نداریم. ظن به تخصیص در جایی است که چنین مانعی وجود نداشته باشه. این عام متأخر نمیگذارد که مقدمات حکمت درخواست تحقق پیدا کنه تا بعد بریم سراغ زن بگیم زن به تخصیص. اینجا سغرویان هم مشکل داره، یعنی هم سغرویان مشکل داریم و هم کبرویان. سغرویان زنی وجود نداره، کبرویان زن به تخصیص اصلا حجت نیست. بنابراین طبق قواعد اصولی، قواعد مصطلح در علم اصول، اینجا باید قائل شویم که خاص متقدم توسط عام متأخر منسوخه، منسوخ میشه. مثلا اگه جایی در مثال عادی بزنیم که مثال عادی میشه تصور کرد، موالی عادی و عرفی، مولایی به عبدش میگه لا تکرم زیدن العالم، بعد میگه اکرم کل عالمه. خب معناش اینه که طبق این بیان اصولی که آوردیم اینجا نسخه. ابتدا هم گفته اکرم لا تکرم زیدن الفاسق، زید عالمی که فاسقه، بعد یه دفعه میگه اکرم کل عالمی، پشیمون کرده، پشیمون کرده، دوباره حکم رو میبنده، منتقل میشه به کلام دو. این مطالبی که گفته شد و منجر شد به این که ما در مقابل آخون بیستیم و بگیم اینجا تخصیص نیست، اینجا تخصیص نیست بل نسخه، تو موالی عادی و ارتباطات بین مولا و عبید تو عالم وجود ما سوى الله تبارک و تعالی کاملا مشهوده. کسی میگه مثلا لا تکرم زیدن الفاسق، بعد پشیمون میکنه میگه اکرم کل عالم، این مشخلا نسخه، دست از اون حکم اولش برداشته پشیمون کنه. اما آنچه که مهم هست، همه این بحثا رو دیگه جمع میکنه، این نظریه است که خیلی از محققین قائلن. داستان مولای حقیقی که الله تبارک و تعالی باشه و شارع مقدس باشه با بندگانش، با داستان موالی عرفی نسبت به غلمان و عبید متفاوته. چرا؟ به جهت اینکه احکامی که از طرف مولای حقیقی صادر میشه، حالا عام، خاص، مطلق، مقید، اصلا تو عالم جعل و بستن این احکام تقدم و تأخر معنا نداره، تقدم و تأخر معنا نداره. یعنی تو عالم انشاء و جعل احکام که در صد اسلام انجام گرفته، آیات و روایات همه رو در نظر بگیریم، اینجا تقدم و تأخر تو عالم جعل نیست، بلکه از اول حکم مشخص بوده. انما التأخر و تقدم به نسبت الى البیان، بیان متقدم و متأخره. اول خاص آمده بعد عام آمده، اول عام آمده بعد خاص آمده، ولی هم خاص و هم عام از همون اول بسته شده. یعنی مراد جدی در آغاز جعل احکام برای شارع مقدس مشخص بوده، تأخیر، تقدیم در بیان اویم. چرا؟ لعجل علل و حکم، حکمت اقتضا میکرده که بیان متأخر باشه یا متقدم باشه، یا هم دست روزگاری سلاطین و این قلدرها باعث شدن که مثلا بعضی از روایات رو ما در همون اوائل بعد از معصومین ببینیم، بعضی ها رو بعد ببینیم، با فاصله ببینیم، به دست ما نرسیده. نه اصلا در خود بیان احکام سیره و دیدن و قلام همینطوریه تو اصل قوانین کلی، اینکه تفسیرها رو بعد میدونن، این باید تفسیره بخوره، تفسیرش بیانش بعد میاد، ولی اصل تفسیر است. حالا اگر هم دلفظ به قوانین عادی هم نتونیم بگیم، تو عالم شریعت که از طرف محیط بر عالم حضرت حق تبارک و تعالی احکام شکل گرفته، مشخص این احکام چه احکامی است که مراد جدی از شارع مقدس در جعل حکم چی؟ احل الله البيع الا بيع ربوی. این الا بيع ربوی اگر بعد آمده، از همون اول مشخصه که بیعی که جایز است و اثر داره، هم از جهت تکلیفی جایزه و هم از جهت وضعی صحیح است، بیعی است که ربوی نباشه. ولی تو بیان فرضمون در آیه شریفه مطلق آمده، در روایت قیدش آمده، در قرآن عامش آمده، در روایت خاصش آمده، یا نه طبق نزول آیات قرآن عام در مکه نازل شده، خاص در مدینه نازل شده. این تقدم و تأخرها فقط از نظر بیان و وصول الی المکلفه، و الا از نظر انشاء حکم هیچ تقدم و تأخری نیست. وقتی هیچ تقدم و تأخری نبود، شما چه عام رو اول ببینید بعد خاص رو ببینید، چه خاص رو اول ببینید بعد عام رو ببینید، علی کل حال خاص جنبه قرینیت داره، علی کل حال خاص مبین مراد جدیه، علی کل حال بیان خاصی مشخص کننده حکم واقعی است، مشخص کننده مراد جدیه. در هر صورت در تمام این صور پنجگانه که پنج صورت گاهی شیش صورت درست کردن برای بحث دوران عام بین تخصیص و نقص، در همه این موارد خصوصا این موردی که ما روش کلید کردیم، اول خاص باشه بعد عام بیاد، همین هم میشه تخصیص. خاص متقدم میشه مخصص عام، چون خاص و عام در عالم واقع تو یک مرتبه هستن، قرینه و ذی‌القرینه با همن، در کنار هم جعل شدن. رو همین جهت یه قاعده کلامی شکل گرفته. قاعده کلامی اونه که کلام امام صادق علیه السلام با کلام امام علی علیه السلام تو یک مقامه، توی رتبه است، تقدم و تأخر انشائی نداره. اگر مثلا امیرالمومنین علیه السلام یک عامی رو بفرمایند، بعد امام صادق در دوره بن العباس خاصی رو بیان بکنن، این بیان فقط متأخر شده، و الا اصل حکم یک چیزه. وقتی اصل حکم یک چیزی شد، خب خاص و عام رو کنار هم تو عالم واقع بسنجید که کنار هم قرار گرفتن، یه خاص و عامی در عالم واقع کنار هم قرار گرفته باشن، خب خاص میشه قرینه، مقدم است بر ذی القرینه و میشه مخصص دیگه. زمینه‌ای برای نسخ اصلا تصور نمیشود. طبق این بیان باید ما قائل بشیم از نظر علم اصول و قواعد علم اصول و توجه به منشأ احکام و مسائل احکام، ما در شریعت اسلامی نسخ رو بی‌معنا می‌دانیم، مگر یک موردی که به صراحه دلیل بر نسخ باشه، که اونجا قرآن کریم داره و ما ننسخ من آیت او ننسها، که بعضی میگن این در رابطه با احکام هم نیست، در رابطه با نظام تکوینه، اگر یک موجود رو برداریم یک موجود دیگه جاش بگذاریم. اما کلا حال مورد نیاز به دلیل خاص داره، و نسخو لا یسار الی الا بالنص الخاص، و الا ما باشیم و قواعد علم و اصول اصل اولی در باب دوران عام بین نسخ و تخصیص، اصلا دورانی وجود نداره، دورانی وجود نداره. شما هر جا عام و خاص رو دیدید، در هر موقعیتی ببینید، مقدم متأخر، عام رو امام علی گفته باشه، خاص رو امام صادق، خاص رو حضرت امیر گفته باشه، عام رو حضرت صادق امام عسکری علیه السلام. اینجا تخصیصه، اینجا قائل به تخصیص میشیم و قائل به نسخ نمیشیم. نهایتا یک مسئله باقی میمانه، اون مسئله اینه که اگر بیان به دست ما دیر رسید، ما طبق خاص عمل کردیم طبق خاص عمل کردیم، بعد اطلاع پیدا کردیم اینجا عامی وجود داشته، خب اگر خاص متقدم بوده مشکلی نیست دیگه، اتفاق خاصی نمیفته، عمل کردیم به وظیفه‌مون، کاملا مطابق با قاعده است. اما اونجایی که اول عام بوده بعد خاص، عام آمد و ما بهش عمل کردیم، بعد از عمل کردن به عام خاص رسید، هیچی، حجت داشتیم، معذور هستیم. این نکته هم مشکلی ایجاد نمی کنه اگر مثلا عام به دست، مثل همین اختلاف فتوایی که پیدا میشه در یک کتاب، شخصیتی بر اساس یک عامی عمل کرد، فتوا داد، بعد دید اه مخصص داشته این، خب مدتی که طبق عام عمل کرده، اگر استفراغ وز کرده، اگر وظیفش انجام داده که معذوره، اگر انجام نداده که اون چی دیگه مورد مؤاخذه است. فتحصل مما ذکرنا ان الدوران بین النسخ و تخصیص لا وجه له فی عالم الواقع انه تصور بدوی بعد تأمل نجد لا یسه ان یعبر بالدوران بین النسخ و تخصیص. اصلا دوران وجود نداره. با این نگاه که به نظر میرسه نظر مؤیدی هم باشه، این مبحث دیگه هرچی بیشتر بخوایم بحث بکنیم ثمری نداره، الا یه نکته اعتقادی داره که حالا که اسم نسخ برده شد، بحث بدا در رابطه با الله تبارک و تعالی، بدا خب ریشه در نسخ داره، نسخ رو یه بندار باید توضیح بدیم، نسخ دفع است یا رفعه، بعد مسئله بدا در رابطه با خداوند تبارک و تعالی چی هست. این بدا که در روایات آمده ما عبد الله به شیء به مثل البدا، خدا عبادت نشد به چیزی به مانند اعتقاد به بدا، که از مباحث پیرامونی همین نسخه. این رو یک مقدار بحث بکنیم خوبه، از جهت اعتقادی هم خالی از عریضه نباشه بحث، و الا بحث تمام شد، باید بریم سراغ بحث مطلق و مقید، اطلاق و تغییر، که این بدا رو و این نسخ رو یه مقداری از جهت ماهیت شناسی نسخ و ارتباطش با بدا مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم که بحث خالی نباشه. و صلی الله علی محمد.